من میگم نباید شتاب زده رفتار کنیم، باید زمین سازی کنیم. باید اول با بهرام صحبت کنیم، بعدم با امیر.
اون انگشتر و مینا چند شب پیش به عرفان داد به عنوان هدیه تولد. همون شب بچه‌م میخواست به عرفان بگه که این انگشتر مال کیه، ولی حالش بد شد و بیهوش شد و رفت تو کما. به نظرم مینا وقتی فهمید حالش خوب نیست و ممکنه از دنیا بره، میخواست حقیقتو به عرفان بگه، ولی عجل مهلتش نداد.
فکر میکنی بهرام وقتی بفهمه امیر زنده است چی کار میکنه؟ ها؟ فکر میکنی میتونه از عرفان دل بکنه؟
بهرام هیچ وقت عرفانو پس نزد، همیشه از نظر مادی از عرفان حمایت کرد. هرچند از وقتی عرفان خودشو شناخته همیشه با بهرام در تضاد و مخالفت بودن و هستن.
عرفان از خیلی جهات شبیه امیره، با ایمان، با خدا، با تقوا. عرفان با اینکه زیر دست بهرام بزرگ شده اما هیچ وقت نتونست مثل اون بشه.
بابا بزرگ، از بیرون شام سفارش دادیم، بفرمایید تو.
الان میایم بابا.
احسان جان، حال عرفان چطوره مادر؟
بد نیست، تو اتاقشه.
احسان، درست عرفان است بزرگتره، اما تنهاش نذار دایی.
فعلا که دایی اون داره ما رو تنها میذاره.
منظوری چیه مادر؟
میخواد بره سوریه.
ها؟
میخواد بشه یکی از مدافعین حرم.
از اون پدر همچین پسری هم بر میاد.
منظورتون چیه مامو زو؟
یه دفعه همچین تصمیمی گرفته؟
نه دایی، همیشه بهش فکر میکرد، همیشه دلش میخواست بره سوریه، اما از وقتی که دوستش مرتضی شهید شد برای رفتن به سوریه مصممتر شد.
عرفان خیلی به مینا وابسته بود، شاید اگه تا الان هم نرفته بود به خاطر مینا بود.
بابات میدونه عرفان میخواد بره سوریه؟
نه، ولی دیر یا زود بهش میگه.
بهتره بریم تو، تفلک بهرام هم حال روز خوبی نداره. بریم بریم ببینیم چی کار باید بکنه.
فکر کنم شام آوردم.
بابا میگم شما میتونین با بهرام صحبت کنین؟
باید بتونه، چاره نداره. اگه بهرام بفهمه ما میدونستیم امیر استاد دانشگاه عرفانه و چیزی بهش نگفتیم، اصلا دلخور میشه. خب والا حقم داره.
حق با مادرت. آره، خودم امشب یا فردا با بهرام صحبت میکنم.
خیلی ممنون.
شام آوردم. بابا بزرگ، مامان بزرگ، بفهمی سری میست.
باشه دایی جان، الان میاییم. بفهمی.
آقا بهرام، هیچ کس از حکمت خدا سردر نمیاره. حالش هم ما نمیدونیم چرا یهو بعد مرگ مینا سر کله امیر پیدا شده، ولی همینقدر بدون که اون بنده خدا حتی اگه مینا زنده بود مزاحمتی برای زندگیتون نداشت، که اگه داشت پیشتر از اینها خودش آفتابی میکرد.
حالا که مینا از دنیا رفته دیگه هیچی برام مهم نیست. آفرین. تا حالا خیلی چیزا رو به خاطر مینا تحمل میکردم، به خاطر قولی که بهش داده بودم، حتی مخالفت های عرفان رو تحمل میکردم، ولی حالا دیگه نمیدونم. خسته تر از اونیم که بخوام تحمل کنم.
این حرف رو نزنین، شما دوتا پسر دارین، باید مراقبه اونا باشین، باید به زندگیشون سر و سامون بدین.
دیر یا زود عرفان میفهمه که من پدرش نیستم.
نه عرفان، نه من و همسرم، نه مسعود، نه خدایی که بالا سرمونه، هیچ وقت فراموش نمی کنیم که تو این همه سال شما نذاشتین آب تو دل عرفان تکون بخوره. اگه گاهی هم با هم اختلاف نظری داشتیم به خاطر این بود که روحیاتتون با هم فرق میکنه، نه چیز دیگه.
خب الان من باید چیکار کنم آج آقا؟
ما هنوزم یه خانواده ایم آقا بهرام، هنوزم از هم جدا نیستیم. احسان و عرفان بچه های من هن. یادگارای مینا هستن. ما از هم بریده نیستیم. فقط
چی؟
یه موضوعی هست که ذهن من و محبوبه رو درگیر کرده. مثل این که عرفان میخواد بره سوریه.
چی؟ سوریه؟ سوریه برای چی؟ اونم تو این موقعیت؟
میخواد بشه مدافع حرم.
این پسر دیوونه شده، عقل از سرش پریده، میخواد خودشو به کشتن بده.
عرفانم پا گذاشته جای پای پدرش، همون روحیاتی رو داره که امیر داشته.
ولی اونجا خطرناکه، تقریبا همه اونایی که رفتن سوریه میدونن چه سرنوشتی در انتظارشونه.
تو زمان جنگ همه اونایی که میرفتن جبهه میدونستن چی در انتظارشونه، میدونستن احتمالش خیلی کمی که شهید نشن یا مجروح یا حتی اسیر، ولی رفتن. تو 8 سال جنگ هیچ جبهه خالی نبود.
من خیلی سعی کردم راه و رسم تجارت رو به عرفان یاد بدم، خیلی سعی کردم بیارمش تو تجارت و بازاریابی، اما هیچ سود و زیانی به حال عرفان تأثیر نداشت آقا فراد. آخر سرم نتونستم از عرفان اونی رو بسازم که خودم دلم میخواست.
حالا میگین چی کار کنیم؟ میخوای مانع رفتنش بشی؟
عرفان وقتی کاری رو انجام میده که میدونه درسته. من شک ندارم که اگه مخالفت کنم و مقابلش بیستم تا نره سوریه، جوری با هم حرف میزنه که خودم هم راضی میکنه همراهش برم.
پس خودتون رو آماده کنین برای روزی که عرفان بیاد درباره تصمیمش با شما حرف بزنه. اون روز دیر نیست آقا بهرام.
سلامت باشی، در پناه خدا مادر.
مسعود بود؟
آره خودش رفته، ولی دلش اینجاست.
میگم محبوبه؟
بله.
عرفان دیر نکرده، یه ساعت رفته تو زیر زمین.
احسان جان، یه زنگ بزن به داداشت ببین تو زیر زمین چه خبره که اینقدر لفتش داده.
عرفان رو نمیشناسین، الان باید به همه سوراخ سنبه های زیرزمین سرک بکشه. نگران نباشین الان میاد.
بوی غذات که خیلی خوبه احسان خان، خدا کنه مزهش هم همینطور باشه.
همینطوره بابا بزرگ، حالا میبینین.
میگم فرهاد، به نظرت اگه عرفان به فهم امیر باباشه چیکار میکنه؟
به خدا خودم هم نتونستم به این سوال جواب بدم، ولی به نظر من باید بدونه، هم اون هم امیر جفتشون حق دارن حقیقتو بدونن.
به نظرت آقا بهرام ناراحت نمیشه؟
بهرام همین که شنید امیر پیدا شده خودشو برای هر اتفاقی آماده کرده.
بالاخره یه روزی عرفان حقیقتو میفهمه. دلم میخواد اون موقع ما هم کنارش باشیم تا بگیم چی شد که این اتفاقا افتاد.
یا علی، من میرم تو حیاتی هوایی بخورم.
برو، منم میرم ببینم احسان داره تو آشپزخونه چی کار میکنه.
آخش خدایا، زندگی و مرگمون دست خودته، تا ما رو نبخشیدی از دنیا نبر. عرفان جان.
بله بابا بزرگ.
تو حالت خوبه بابا؟
خوبم.
نه خوب نیستی، اصلا منو تو حیات ندیدی بابا.
ببخشین حواسم نبود.
چه چی شده بابا؟ بیا اینجا ببینم.
جانم
بشین پیش بابا بزرگ.
داشتم وسایل مامان رو جمع میکردم.
اینا چیه تو دستت بابا؟
نمیدونم.
نمیدونی؟
این روزا داره اتفاقات عجیب غریبی میفته بابا بزرگ.
مرگ مادر تقدیرش بود بابا.
مرگی حقیقت بابا بزرگ.
پس منظورت از اتفاق چیه؟
این عکس ها نامه ها رو تو صندوقچه مامان پیدا کردم.
مال کیه؟
فکر کنم شما بهتر از من میشناسیدشون.
بده ببینم. اینا چقدر قدیمی هن.
عکس های عروسی مامانه.
آره
ولی اون آقا دامادی که کنار مامان ایستاده بابام نیست، یه نفر دیگه است.
آره این آقا بهرام نیست.
اون کیه؟
خب مامانت قبل از بهرام یه بار ازدواج کرده بود.
با کی؟
با یه بنده خدا.
از هم جدا شدن؟
حکایتش یکم طولانیه.
از دنیا رفت،
یه جورایی گم شد.
اون کیه بابا بزرگ؟
خب اون
امیر سماواتی؟
چی داری میگی عرفان؟
با اینکه قیافه دکتر سماواتی خیلی عوض شده، ولی هنوزم به گذشته شباهت داره. با این حال کمی شک داشتم تا اینکه شناسنامش رو میونه وسایل مامان دیدم.
زندگی خیلی بازی ها داره بابا. تو باید اینقدر مرد باشی که همه بازی های زندگی رو باور کنی.
بابا بزرگ، من هنوز واقعیت مرگ مامانم باور نکردم، چه برسه به بازی زندگی رو.
ما آدم ها با همین دردا و شادیا و اتفاقای عجیب و غریب بزرگ میشیم.
تعجب میکنم چرا مامان تو این همه سال درباره گذشتش برامون حرفی نزد.
چون زندگیشو دوست داشت، چون نمیخواست آرامش شما و زندگیتون به هم بخوره.
دکتر سماواتی شخصیت عجیبی داره. اون خیلی مذهبی و مؤمنه، مرد با اخلاقیه. یعنی میخواییم بگیم مامان اونو دوست نداشت؟
این ماجره ها خیلی در هم تنیدن بابا.
بابا بزرگ چی میخواییم بگیم؟
چیزی که میخوام بگم هم گفتنش برای من سخته، هم پذیرفتنش برای تو. انگشتری که الان تو دستته مال آقا امیره.
پس بگو مامان چرا وقتی این انگشتر به من داد حالش بد شد؟ بگو چرا دکتر سماواتی حالش بد شد؟ چون بعد از سالها تونسته بود همسر سابقش پیدا کنه.
امیر در وهله اول فکر میکرد با پیدا کردن تو تونسته مینا رو پیدا کنه.
مگه غیر از اینه؟
آره امیر با پیدا کردن تو پسرش رو پیدا کرد، پسری رو که نمیدونست داره.
منظورتون چیه؟
میخوام بگم که تو تو پسر امیر هستی بابا، پسر امیر سماواتی.
چی دارین میگین بابا بزرگ؟
عزیزان، شما نمایش پشت خاکریز زمان رو به کارگردانی مجید حمزه شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا روز و شب دیگر شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
گر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم. یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیبا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 11. تو اون موقعی که با فلانی دوست نشده بودم، نمیشه گفت همیشه سرم تو دفتر کتاب و نقش و این چیزا بودم. من نمیدونم چرا ناخواسته طوری شده بود که انگار دوستی نداشتم. مامان از این قضیه خیلی خوشحال بود و همیشه میگفت اینکه چرا زودو چه اشکالی داشته اینا هیچ وقت نمیگفت، اما از رفتارش مشخص بود تایید هم نمیکنه. اصلا تایید نمیکنه، کلا تایید نمیکنه، هیچ چیو تایید نمیکنه. چی بگم، خیلی مامانمو نمیفهمم، هنوزم نمیفهمم. راستشو بخوای بعضی وقت از خونه میزدم بیرون میرفتم پیش دوستام، دوستایی که حالا دوستای خیلی قوی نبودن ولی به هر حال جمع دوستانه زندگی من تشکیل میدادن. ما یه گروه دوستانه کوچیک 7 نفره داشتیم که به جز من بقیهشون در واقع با علاقه های مختلفی دور هم جمع شده بودن. تابستون اون سال با هم دیگه رفتیم گردش و دنبال سنگای فسیلی گشتیم. این سلیقه یکیشون بود که به هممون تحمیل کرد. رو آتیش غذا درست کردیم. اینم سلیقه یکی دیگه بود. تو چادر خوابیدیم. یک کمپ تابستونی زدیم که اطرافمون هم معمولاً اکیپای دیگه جمع می‌شدن و چادر می‌زدن و به هر حال تعداد زیادی اونجوری دور تا دور توی چادرهای مختلف از طرف مدرسه‌های مختلف می‌اومدن و کمپ می‌کردن. یه بار با دو تا دوست توی کمپ آشنا شدم که هر دوشون دو تا دختر مو قرمز بودن، اما موهای یکیشون از اون یکی کمتر روشن بود. به نظرم پدر منم باید مو قرمز بوده باشه. البته نمیتونم با اطمینان بگم، آخه منم خود موهام قرمز بود. البته بازم از همه اونا کمتر. من هیچ وقت بابامو ملاقات درستی نکردم. من و اون دوتا تا دیر وقت کنار آتیش میشستیم و در مورد همه چی با هم دیگه گپ میزدیم، یا در مورد مدرسه یا ستاره ها، چرا رودخونه ها تو مسیر بسترشون پیچ میخورن، که چرا زمین به دور خودش میچرخه. ظاهرا دختران نمیخوابیدن و از پشت چادرشون هم جو فالگوش وا میستدن و به ماها و این بحثای مسخره سطح غازمون میخندیدن. میخواستم بفهمن این بحثای مضحکی که ما تا کجا ادامه پیدا میکنه. صبح روز بعدش هم که به من میگفتن دوباره شب دیر برگشتم به چادر، یعنی تا کجا بحث کردین، هسته کدوم اتمو شکافتین. اینطوری شد که من دیگه با اون دوستام حرف نزدم. بعد از این که اومدم خونه، مامان با سماجت تمام ازم میخواست براش از اتفاقاتی که اونجا افتاده تعریف کنم. من وانمود میکردم زیاد با کسی خوشوبش نکردم، ولی مامان در هر حال بهم میگفت یه خورده برام زوده که بخوام با این و اون قاطی بشم یا دوستیامو یه جوری کش بدم که دیگه نشه هیچ جور جمعش کرد. دوستش، یعنی دوست مامانم، همینجوری دقیقاً پشت مامان همین جمله مامان رو تکرار میکرد و میگفت حالا برات زوده، حالا برات زوده، عجله نکن، بالاخره دوستای خوب پیدا میکنی، بالاخره اینجوری میشی، بالاخره اونجوری میشی. من نمیفهمیدم دقیقاً کار درست چیه یا کار غلط کدومه، ولی مامان به هر حال کار خودشو میکرد، میگفت من وظیفمه. یه بار از مامان پرسیدم بابای من کجاست؟ خیلی صاف بدون اینکه کوچکترین وقتی رو تلف کنه برگشت بهم گفت اون آدم بدیه، الانم برو بگی بخواب. فردای اون روز رفتم تو مدرسه شبانه روزی که توی یه شهر دیگه قرار داشت و همون روز اولم با فلانی آشنا شدم. مامان نمیخواست بهم اجازه بده بیام اینجا، اما دوستش گفت که به نفهمی که برم. تو هر نامه‌ای که مامان بهم مینوشت تاکید میکرد فقط سعی کنم با آدمایی دوست بشم که مثل خودمن تا اذیت نشم. ناگفته نماند که معلمامونم ما رو تحت نظر داشتن، شبا تو همه اتاقا سرک میکشیدن تا مطمئن بشن که اوضاع رو به راهه و کسی مشکلی نداره. اما وقتی من و فلانی رو با هم میدیدن هیچی نمیگفتن. فکر میکنم به خاطر این بود که فلانی خیلی آدم تو دلبرویی بود، یا به هر حال یه طوری بود که کسی بهش شک نمیکرد. آدم بدی نبود، همه میدونستن آدم مهربونیه، کم حرفه ولی توش مهربونه، هیچ آزاری هم به کسی نمیرسونه. فکر کنم اگه مامانم میدیدش دلش به رحم میومد. اما وقتی از فلانی پرسم که تو میدونستی مامان من خیلی حساسیت داره و مدام به من توصیه میکنه که با هیچ کس دوستی عمیق پیدا نکنم و از همه فاصله بگیرم، اونم همیشه به من یه لبخند کمرنگی که به سختی میتونم رو صورتش تشخیص بدم میزنه و میگه میدونم. الکی میگه کجا میدونه؟ معلومه که نمیدونه. سری خب میگه میدونم. حالا چرا این کار میکرد؟ خیلی متوجه نمیشدم. وقتی من و فلانی با هم بودیم خیلی ظاهر خنده‌داری داشتیم. فلانی قد بلند بود، شلوار خاکستری می‌پوشید، کاپشن می‌پوشید، ماژولیده پولیده بود، رو صورتش هم یه سری کوک در اومده بود، اونم رنگارنگ. بعضی وقتا هم کلا کپ سرش می‌کرد و سر کلاس هم از سرش در نمی‌آورد. به خاطر همین معلم‌ها اکثر وقت از کلاس مینداختنش بیرون. من همیشه بلیز آستین بلند می‌پوشیدم. یعنی یه جوری بود که قدمام خیلی خوب کوتاه بودن، برای همینم سعی می‌کردم یه جوری بلیزمو تنظیم کنم که قدمام که باعث میشد کوتاه قدیمم تابلو بشه یه خود قایم بشن. وقتی هم با فلانی میرفتیم بیرون، اون با اون پای درازش قدم برمیداشت، من مجبور بودم هی تون تون دنبالش بدوم. پای من مثل خودم خیلی کوتان، میدونی تو جشن مدرسه همه متوجه این کوتاه شدنم بودن چون لباس مناسبی متاسفانه نپوشیده بودم. من هیچ وقت نفهمیدم مامان چرا درباره دوستای من حساسیت نشون میده. ولی به هر حال هرچی که هست، بعضی ها هستن تو زندگی هر کسی که بهش لحظه های شادتری میبخشن. منم از این دوستا داشتم، ولی نمیتونستم درباره شون با مامانم حرف بزنم. این که خود حال منو همیشه بد میکرد. من و فلانی سوار تاکسی شدیم بریم یکی از شهرهای اطراف. نمیدونم اون روز از کجا اینقدر پول آورده بود، هیچ وقت آه در بساط نداشت، ولی اون روز اصرار داشت سوار تاکسی شیم بریم بچرخیم یه شهر دیگر هم ببینیم که نزدیک باشه. به همه هتل‌های اون شهر هم زنگ زد و درباره الاباریسونا ازشون سوال کرد. الاباریسونا یه خواننده بود که سالای سال بود تو زمینه موسیقی فعالیت داشت و مال کشور خودمون بود. البته من نمیشناختمش، فکر می‌کنم هم آخرین خواننده‌ای هم باشه که میتونست تو اون دوران به عنوان خواننده قدیمی فعال شناخته بشه. الاباریسونا به جز آواز خوندن خیلی زندگی پرشر و شوری هم داشت، یعنی ظاهرا خیلی خیلی فراز و فرودهای زیادی تو زندگیش داشته. حتی مامانم هم درباره اتفاقاتی که تو زندگی الاباریسونا افتاده بود همیشه حرف می‌زد. لازم نبود هر روز روزنامه رو ورق بزنی تا این موضوع رو بفهمی، چون هر موجود زنده‌ای رو زمین داشت درباره کارهایی که الاباریسونا تو زندگیش کرده بود حرف می‌زد. ازدواجش، زندگیش، کارهای مختلفی که کرده بود، جایزه‌هایی که گرفته بود، شکستایی که خورده بود، پولایی که از دست داده بود، پولایی که به دست آورده بود. اگرچه باید از یه لحاظ بهش افتخار میکردیم، این همون آدمی بود که دنبالش بودیم. فلانی پای تلفن به یه هتل زنگ زد، گفت سلام عرض میکنم، ببخشید الاباریسونا امشب تو هتل شما اقامت دارن. ظاهرا جواب رد شنیده بود چون زنگ زد به یه هتل دیگه. راننده با همون نگاه اول به ما ماشین رو نگه داشت، گفت ما دیوونه ها رو هیچ جا نمیبره. مجبور شدیم براش کارت پستال تبریک سال نو، آناناس با کلی خرت و پرت دیگه بخریم تا دوباره راه بیفته. یه خورده دلش قرص شد. معلوم بود تا اون سر دنیام همرامون برای پیدا کردن الاباریسونا میاد. بعد نهار فهمیدیم که این خواننده کشورمون امشب تو ویلای شخصی شهردار که تو جنگل بود میگذرونه. خب به هر حال آب و هوا و طبیعت و صفا و رایگان بودنش و آرامش اونجا رو هیچ جای دیگه نداشت. نقشه رو چک کردیم، فهمیدیم که بله اینجوری اگه بخوایم بریم به اونجا به تاریکی میخوریم. به فلانی گفتم بیا تا دیر نشده برگردیم خوابگاه، هرچی زودتر بهتر. فلانی یهو نگذاش نبرداش، شروع کرد به دو دو بیداد کردن که میخواد به هر قیمتی شده الاباریسونا رو پیدا کنه. قرار نیست همیشه همه چیز باب میل ما پیش بره. چرا اینقدر من تنبلم؟ چرا اینقدر من راحت طلبم؟ این چه حرفیه که میزنم؟ چرا همه ایده های اونو نادیده میگیرم؟ اوه از این حرفا. رانندم سرشو به نشانه موافقت تکون داد و پاشو بیشتر رو پدال گاز فشار داد تا خیر سرش ما قبل تاریکی برسیم اونجا. ایده پیدا کردن الاباریسونا رو خود فلانی داده بود. اول سر صبح با خبر اینکه الاباریسونا از همسرش جدا شده و قرار امشب توی یکی از هتل‌های نزدیک، یعنی تو شهر نزدیک شهر ما اقامت داشته باشه، اومد پیشم. می‌خواست استراحت کنه. می‌بینی تو خدا وقتی فلانی گفت می‌خوایم بریم دنبالش بگردیم، داشتم از تعجب شاخ در می‌آوردم. فلانی آدم عجولی نبود، بی‌گدار به آب نمی‌زد. نمی‌دونم چرا اون روز دلش اینقدر ماجراجویی می‌خواست. من حتی فکرش هم نمی‌کردم که طرف داره این خواننده باشه. اصلا من نشنیده بودم آهنگاشو گوش بده. نمیدونم چه بلایی سرش اومده بود واقعا. حوالی غروب رسیدیم به روستایی که ویلای شهردار توش بود. باید بگم واقعا جای شکرش باقی بود که زنده رسیدیم اونجا، چون خیلی تون رانندگی میکرد، اونم با یه آهنگ قرازه که عجیب غریب بود. اصلا سرپاس سرگیجه گرفته بودیم. کم مونده بود وسط جاده ما رو به کشتن بده. تو مسیر به هر روستایی که میرسیدیم بهمون میگفتن الاباریسونا همونجاست، یعنی دقیقا تو ویلای شهردار اقامت داره. یعنی در واقع همه تایید میکردن که مقصد ما همون جاییه که فکر میکردیم قبل تاریکی هوا بهش نمیرسیم. دیگه شب شده بود، چراغ پنجره خونه های روستا همه خاموش بودن. اولا جمعیت زیادی نداشت، ثانیا سبک زندگی روستایی خب با زندگی شهری فرق داشت دیگه. در کل خیلی تاریک بود، فقط از یه پنجره نور می اومد که خب اونم پنجره اتاقه که یه بولدوزر بود. فلانی رفت ازشون بپرسه الاباریسونا تو ویلای شخصی شهردار اقامت داره یا نه. راننده بولدوزر از اتاقه که اومد بیرون، ما رو سمت ویلای شهردار راهنمایی کرد. لطفاً درکم کنید.
من انگار صاف افتاده بودم وسط یه داستان تخیلی که خودم ترسناک بود. همه چیز اونجا خیلی قشنگ بود. به خودم فلانی